بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الذي روحه نسخة الحديث في اللاهوت وجسده صورة مال الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت وعقله طاووس الكبرياء وحمام الجبروت البيت على باب الهوت الباهت للجبت وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما فاطمة الزهراء وحبيبة المصطفى هي في البداية نقطة الوحدة وفي النهاية كوثر الكسرة المصباح المنير في مشكاة الزجاجة المذيئة في عالمي الغيب والشهود السيدة العظمى المريم الكبرى الصلاة كلمة التقوى ريحانة سدرة المنتهى أم القرى الإنسانية أم التي بمعرفتها دارت القرون الأولى من لدن آدم إلى انقراض العالم من لدن آدم إلى انقراض ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الآن إلى اللهم كن لوليك کل حجت ابن الحسن المهدی صلوات که علیه و علی آبائی فی هذه الساعه فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فیها طبیلا برحمتک یا ارحم الراحمین.
برای خوش آمدی حضرت بقیت الله العظم به عنایات سید الشهداء و العشاق و کریمه اهل بیت و نورانیت دلها و مجلس و سرفرازی شیعه و حفظ شیعه در کل عالم صلوات و مرحمت بفرماییم. این شبهایی گذشتی که مبحثی داشتیم نسبت به نگاه‌های قسمی در عالم کبیر و عالم صغیر که در حقیقت عاشورا روایتی است از ازل تا ابد، هر کسی که به توفیق الهی موفق شد صد سطر کتاب عاشورا را که ازل را به ابد متصل می‌کند، در حقیقت وجودش و حروف کلمات وجودیش معنا پیدا کرد. در حقیقت اون تعبیر مدت لال احرف و نورانیه که انسان یک کلمه است، زن و مرد یک کلمه است و کلمه از حروف تشکیل شده است، با اتصال محبت سید الشهدا به سه مرتبه میرسد، هم به زیارت و عنایت الهی، هم به ضیافت و هم به شفاعت. اما نکته ایست که میخوام عرض بکنم که عاشورا روایتی است از ازل تا ابد و هر کس که توفیق پیدا کرده یکی از حروفش را و کمتر از حروفش را در ظرف وجودی خودش مطالعه کرد، قولا و فعلا و عملا، هم در قولش و هم در فعل و عملش، امیدوار باشد به عنایت الهی که به ساحلی میرسد که سرزمین مطلق است. هر کسی چنین شد. حالا بعضی تعابیر در زیارات هم داره که بعضی ها خواستن یه اشکالاتی هم بکنن، ولی علیه حال این مسئله در زیارات هم مطرح شده که جناب یونس پیامبر در روز عاشورا نجات پیدا کرد، جناب ادریس نبی روز عاشورا به آسمان پرواز کرد، حضرت نوح کشتیش در کوه جودی در روز عاشورا سکونت پیدا کرد، حضرت آدم توبهش قبول شد روز عاشورا. همه اینها به این معناست که به برکت سید الشهدا اتفاق افتاده است. حالا بعضی ها خواستن بگن این حدیث یا دعا شاید از اهل سنت هم نقل شده، اتفاقا این فضیلتی است، یعنی تمام انبیا هم به برکت سید الشهدا نجات پیدا کردن و این روایت عاشورا که از ازل تا ابد اتصال پیدا می کند و هر کسی که در ظرف وجودی کتاب و نفس خودش حروفی از محبت سید الشهدا نقش بست، معنا و مفهوم پیدا می کند که شاملش عنایت الهی، کفایت الهی، عنایت و هدایت الهی می شود که چشمه اون ولایت محمد و آل محمد صلوات الله علیه. شاید اگر بخواید در کتاب عالم شریعت و احکام الهی این تعبیر رو به روایت ترسیم بکنید که عاشورا حدیثی است، روایتی است از ازل تا ابد و به هر کتابی در زن ورد، در کتاب نفس انسان، در اعتقاد انسان، اخلاق انسان اثر کرد، در حقیقت در مدار محبت الهی است و همه وجودش صلح هست و آرامش و مهربانی هست و نورانیت هست و در حقیقت دور است از زمین‌های تاریک غصب و تاریک قساوت و تاریک شقاوت. این نکته رو داشته باشید. یه حدیثی رو عرض کنم که مؤید عرایزم باشه. حدیث خیلی مفصله ولی بدونید که ببینید قشنگ چجور به تصویر کشیده میشه این حقایق. فرمود کسی که دشمن ما اهل بیت باشد، دشمن سید الشهدا باشد، دشمن هیاکل توحید باشد، دشمن حروف لا اله الا الله باشد، چون لا اله الا الله 12 حرف است به عدد 12 ما، حروف دشمن حروف لا اله الا توحید باشد که مقام ولایت است، در حقیقت این تعبیر را دارد که فرمود اگر شرب من الماء الفرات، دقت کنید، اگر دشمن ما باشد شرب من الماء الفرات، از آب فرات که در حقیقت مهریه بیبی دو عالم سیدت نساء العالمین و رجال هست، از آب فرات بنوشد و اذا قال اوله اول بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، میخواد از آب فرات بنوشه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، با اینکه بحث اسم الله شبه گذشته که ما قرض کردم اسم خدا مقام ولایت است، چنان که در مفاتیح هم زیارت هفتم عرض کردم، و آخرش بگوید قال آخره الحمدلله رب العالمین، آخرش بگوید الحمدلله، از آب فرات بنوشد، اول بگه بسم الله، آخر بگه الحمدلله، ما شربه نمی نوشه الا لحم خنزیر او دم مسموم. خیلی تعبیر عجیبی، همون آب رو که می خورد خون به ناحق خورده رو می خورد، گوشت خوک رو می خورد که نجس العین است. ببینید بسم الله میگوید، از آب فرات میخورد، آخرش هم الحمدلله میگه، ولی چون دشمن ما اهل بیت است فرمود خون، اصلا خون خوردنش حرامه. حالا این اسراری داره در خون که خب جایگاه خودش از ظاهری هم به شدت قصاوت میاره، ولی حرامه در به خاطر اینکه قوه به اصطلاح، حالا اینجا نمیخوام سر مسئله فلسفه حرام بودنش رو بگم چون هزاران فلسفه داشته باشه، ولی نکته ای که هست این است که در حقیقت ماده روح از خون گرفته شده، ماده روح از خون گرفته شده، لذا فرمود وقتی خون کاملا از بدن خارج شد روح هم بدن خارج میشه، پس ماده اصلی روح از خون گرفته شده است. این نکته رو داشته باشید که حالا اینجا اگر یک کسی فکرش رو کمی سیر بده، نمیخوام بحث اینجا رو انجام بدم، ببینید چقدر خیلی مهم میشه که چرا حرام است، بحث ماده روح از خون گرفته شده. پس آب فرات که مهریه بیبی دو عالم است، بسم الله بگه اولش، آخرش الحمدلله بگه، چون دشمن ما اهل بیته نمیخوره الا خون به ناحق ریخته، نه خون دازه، خون به ناحق ریخته، گوشت خنزیر میخورد که کار حرام 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 انجام داده است. ولی چرا؟ دقت کنید، یعنی چون محبت اهل بیت نیست، دشمنی که هست هر حرکتش حتی آب فرات خوردن و بسم الله الحمدللهش قصبیه، قصبیه. پس حقیقت سرزمین صلح و دور بودن از سرزمین تاریک قصب و قصاوت دشمن محبت اهل بیت است، و دشمنی با اهل بیت وارد سرزمین قصب، ظلم، تاریکی و قصاوت ها و شقاوت ها شدنه. دقت کردید این حدیث رو که گفتم به خاطر محبت سید الشهدا و اهل البیت که به عدد 12 حروف لا اله الا الله هستند تو وجود داشته باشی، که فرمود لا اله الا الله افضل کلمات هست به شرطها و شروطها است، که بازم مطالب رو کمابیش اشاره کردم بگذاریم. پس قبولی ولایت قبول توحیدی، توحید تشریعی هم هست، هم قبولی توحید تکویلی است، هم قبول توحید تشریعی است. بدون ولایت توحید پذیرفته نمی شود. فرمود ما اصل کل خیراتیم، چشمه همه خیرات ما اهل بیت هستیم، از فروعش توحیده، از فروعش نمازه، از فروعش روزه است، از فروعش زکاته، از فروعش کظم الغیظه، غضبت رو خاموش کردن خودش از نور ولایته. اگر دید آدم نمیتونه غضبش رو خاموش کنه، به همون اندازه از نور ولایت نقصان داره. اگر نتونه از قساوتهاش رو تبدیل مهربانی کنه، به همون اندازه نور خلع داره درش. دقت کنید چقدر مهم میشه در این دیده که وقتی ولایت رو میپذیری توحیدم میپذیری. چرا؟ چون اگر ولایت نبود شما رهبری نداشتی، رهبر کاروان اندیشه ها ولایته، اونها درس میدن، تعلیم میدن، مترجم حقایقن، اونها دارن احکام رو، اونها دارن نور و انوار رو، اونها دارن موجهای نورانی رو تو عالم به تصویر میکشن. اگر بدون رهبر و بدون معلم ولایت باشی چی میخوای از توحید بدونی؟ میبینی این همه امت های اسلامی تو توحیدم ظاهرش قبول دارن ولی تمامشون گرفتارن، در توحید گرفتارن، به ذات اقدس الله نعوذ بالله تجسم قائل هستن، اصلا برای خدا یه افکار خیالی دارن، توحیدی ندارن در حقیقت. اون توحید ناب مقام ولایتی که امواج توحید رو انسان رو مجذوب میکنه به عالم ربوبی خدا عنایت میکنه. 14 نورن تو این عالم علامت دارن، تابلوهای هدایت منار هدا در تمام عوالم وجودی هستن، اینا مرتب حفاظت میکنن و انسان رو مجذوب عنایت الهی میکنن. اینه که تو روایت داره من احب ان یلقی الله یوم القیامه و هو غیر معرضن عن و مقبلن علی فلیتوالک یا علی. رسول الله میفرماید به مولا علی اگر میخوای روز قیامت هر کی دوست داره میخواد خدا رو ملاقات بکنه، در حالی که خدای تبارک و تعالی همه توجهش به اون بنده باشه، همه عنایتش متوجه او کنه، یک لحظه از او اعراض نکنه، رو بر نگردونه، کلیدش محبت توست یا علی. پس محبت مولا علی در حقیقت نزول عنایت و رحمت خاصه خداوند بر بنده است. کلید هر چیزی تو این عالم، لکل شیء سببا لکل شیء مفتاح، هر چیزی تو این عالم کلیدی میخواد. شما با یه کلید ظاهری از این در خونه که نمیتونی ده تا کلید در خونه آشپزخونه و کمد رو باز کنی، که کل عالم سبب داره، راه داره، مفتاح و کلید داره. کلید مجذوب شدن به عالم ربوبی، عنایت الهی به سرزمین امنیت مطلق، بیمه شدن در تمام عوالم وجودی، ولایت شده سید الشهدا تو این عالم تجلی کرد، سید الشهدا تو این عالم تجلی کرد. لذا ببینید پس هر جا که قصب شد اونجا منهای ولایت ائمه شد، هر چه قساوت شد و الحاد و کفر و آشیانه شیاطین بلکه طویله شیاطین شد، اونجاییست که محبت ولایت نیست، محبت اهل البیت 14 هیاکل توحید نیست، 12 حروف لا اله الا الله نیست. به خاطر اینه که عرض میکنم هر جا به علاوه محبت اهل البیت شد، هر جا به علاوه محبت سید و شهدا شد، اونجا قصبی نیست. اونجا اینه که فرمود که محب علی لا یأکل الا الحلال، محب دوست مولا علی جز حلال نمیخوره. به خاطر اینه تو عالم شریعت انقدر محبت قوی شده که متنفر از این که مال مردم رو به ظلم بخوره. از نظر شرع، از نظر کون و تکوین انقدر بهش نور دادن که اصلا روزیش اون چیزا نمیشه، یعنی انقدر تو عالم نور حرکت میکنه به تاریکی ها ظلمات توجه پیدا نمیکنه، انقدر روحش عظمت پیدا کرده که اصلا خودش رو ذلیل میده بخواد از کسی به ظلم با قل و قش سر کسی کلا بذاره. به همین آقا سید الشهدا عرض کردن آقا دوست شما کیست؟ حضرت اشاره به قلبش فرمود هر کسی در این دلش، همین آقا سید الشهدایی که ما داریم مبحث مطرح میکنیم، آقا فرمود دوست ما کسی، به اشاره به دلش فرمود، به قلبش، تو این دل قلقش نباشد، موزیگری نباشد، سر مردم کلاه گذاشتن نباشد، این دوست ماست، این محب به تکوینی، نه این که من به اسم سید الشهدا خدا نخواسته علم بکنم بخوام گناه بکنم، به اسم سید الشهدا بخوام مال یتیم رو بخورم، به اسم مبارک سید الشهدا که اسم اعظم الهی است بخوام سر کسی کلاه بذارم. در تکوین و تشریع هر جا اسم سید الشهدا اومد قلقش رفت، قصد و تاریکی رفت، قصابت و سنگدلی رفت. لذا میبینی تو کربلا یه خیمه پر از نوره، یه خیمه پر از مهربونی هست، یه خیمه از تاریکی هست. تو اون بحران باراگایی تو منبرام عرض کردم، فقیره اومد توی روز عاشورا، از یه جای کشکولش بود ظرفی ورده بود، مقدار آب پیدا کرده بود، تو اون بهبوهه سختی های با صاحب کربلا این فقیر بود، اومد تو اون گیرودار. این چه انسان جامعه، میخوای سخاوت خدا رو تو این عالم میبینی، فرمود به سید الشهدا نگاه کن، اومد یه جوری که به زبون بی زبونی مردش یه ظرف آبی اوورد که به حضرت بده که آب بده به این بچه های آبو بخورن، تو اون گیرودار روز عاشورا حضرت فرمود فلانی این مقدار آب که به همه نمیرسه، من که الان نمیتونم، من بخوام بخورم، بچه هم میخوام، بچه ها به همه نمیرسه، و ولی همینقدر که تو نیت کردی به ما رسوندی، خدا به تو جزای خیر بده. حضرت میدن اصلا در این وقتی یه التماس دعای اقتصادی هم داره. این منتظر بود نگاه میکرد به حضرت، کجا تو اون بوهبوی حالا شما یه کار ساده تو ظرف وجودی خود شک کن، تمثیل کن، یه مقدار شما عجله داره، آقا من کار دارم سریع میخوام برم. تو اون بوهبویی که بارها عرض کردم، بوهبویی که روایت داره اگر مصیبت ها تو بهش ریخته بشه از بین میره، کل ارکان وجود از بین میره. روایت داره وقتی میخواد یه عذابی بیاد، یه عذاب بیاد، نه اون معاذالله، یه عذابی بیاد، یه زلزله بیاد، یک سختی هایی بیاد، روایت داره که ملائکه هستن که اینا ذاکر الحسین هستن، اینا فقط مصائب سید و شهدا رو ملائکه روزه میخونن. خطاب به اون ملائکه ذاکر الحسین که این مقام رو تو عالم ملائکه داره خطاب میرسه. یه قسمتی از اون حال امر الهی چیه، چه مصیبت هایی است، خودش جایگاه خودش رو داره. یه تیکه از اون مصیبت های حسین رو بخونید. این ملائکه وقتی شروع میکنن به اون صدای حزین و زیبا تو عالم بالا مصائب ابو عبدالله هم میخونن، بعد قهر الهی شعره بر میشه، بعد اونجا عذاب نازل میشه. یعنی مفهوم مخالفش این از نظر اصولی اینه که یعنی هر جا اسم سید الشهدا اومد امنیت پیدا کرد، هر جا اسم ولایت مولا علی اومد امنیت پیدا کرد. بعد همونطور که درویش نگاه میکرد، حضرت یه مش از اون سنگها رو ریختن توی اون ظرفش، کشکولش که برده بود اونجا. این با خودش گفت ما حالا این متا اینجا اومدیم توی این سختی ها، چطور یه مش سنگ به ما دادن توی ظرفمون ریختیم. یه دوباره نگاه کردم تمام اینها جواهر شده. فرمود بست هست، اینا کافی هست که زن و بچه ثروت من بشه. همه این سنگ ها شده بود جواهراتی که چشم عقل متحیر میشه. هی در خونه سید و شهدا رو رها کنی. و کورت فرشته نویسنده آلمانی میگه هی از این کیست که این قمه، این سید و شهدا کیه؟ سید و شهدا یه آلمانی بنویسه به عنوان تحلیل تاریخی که این کی بوده، اول فصل قمر بنی هاشم کی بوده. بعد تا اونجا میرسه که میگه که تو اون بوهبوهی، حالا این درویش رو دیدی، این فقیر رو دیدی که تو کشکول سنگا جواهرش رو در خونه‌ش رو رها نکن، اونا نگاه کنن نگاهش همه عالم کی میام میشه. آقا دیگه بالاتر از این است که میخوام درباره کل فرشته بگم. یه موقعی آیه قرآن هدهد پرنده‌ای بود که توی یکی از موسی همه حیوانات جلوی سلیمان و پیامبر رو صف می‌کشیدن. یه روز حضرت سلیمان نگه گفت هدهد لعل هدهد، هدهد رو نمیبینم کجاست، باید برهان و حجت بیاره هدهد جلوی من سلیمان بیاره، به دلیل بیاره که آیا کجا بودی، برای چی غایب بودی. و الا لعذبنه عذابا شهیدا، زیر این آیه هم داره که عذابش میکنم، یا سرشو میبرم یا توی قفس ضدشو میندازم. خیلی مهمه، هر ضد مثلا تو توی قفس وجود یه کلاغ میندازم، میدونه اونجایی که آدم مخالفش باشه عذاب، ضدش وقتی روح فشار میاره با آدم، چیزی که ضد آدم باشه بیشینه پیشش باشه بیش فشار میاره. خیلی نکته مهمی از داره روانشناسی روحی. نگاه کنید بعد این آیه خود وقتی اومد حضرت فرمود تو کجا بودی تا حالا، گفت حالا دلیل حضرت هم اگر دلیل نیاری عذاب رو که عرض کردم در تفسیرم داره، تو قفس زدت میدازم. دیگه که حالا زبون آدم اصلا هیچی نمیفهمه خوش عذاب، یا اینکه حالا زب هم میکنم. بعد دلائلی اوورد، بعد از جناب این خیلی تعبیر عجیبی تو روایت داره، هدهد به حضرت سلیمان علیه السلام عرض کرد من دلیل و برهان دارم که الان خدمتتون عرض میکنم، ولی اگر دلیل و برهانم نداشتم نمیتونستی من رو عذاب بکنید. حضرت سلیمان نگاهی کرد گفت چرا؟ گفت آخه روی بالای من نوشته یا علی. تعبیر عجیبیه، یعنی هر جو که اسم علی باشه امنیته. روز عاشورام که دور سید الشهدا گرفته بودن، معروف تمام اهل منبر، مداحین، مبرخین، علما، فقها اینو نقل کردن، حضرت فرمود حلالی رو حرام کردم که دور من رو اینجوری گرفتید، حرامی رو حلال کردم. همه به دست جمعی گفتن نه یا ابا عبدالله. فرمود چرا اینجوری دور من و زن بچه‌مو گرفتید، ها چه کردم با شماها؟ همه گناه من این است که در فواره لطافت و زیبایی هستم. میدونی چی گفتن؟ همه گفتن تو حلال و حرام نکن. بیچ آقا عزیز یه کمی تو وجودت برو، این چقدر غربت و مظلومیت، نه حرام رو حرام کردی نه حلال رو حرام، پس چرا دور من اینجوری گرفتید، بچه های من رو در به در کردید، خیمه ها رو آتیش میخواد بزنید، من رو میخواد شهید بکنید. چه بدونی چی گفتن؟ همه به اتفاق گفتن بغزن لعبیک، با دشمنی با بابات داریم.
و هدهد داره استدلال میکنه، میگه چی؟ میگه به هدهد یه پرنده است، به پیامبر بزرگی مثل سلیمان. گفت اگرم حجت نگرم بازم نمیتونی عذابم کنی. گفت چرا؟ گفت آخه رو بالام به زبان سریانی نوشته یا علی. الان تو عالم شریعت هم میدونی کراهت داره اصلا کسی حدود بکشه، بعدش مسلم اگر بکشتش بسش گرفتاری پیش میاد و یا اذیتش بکنه. تو اسم یا علی به آدم امنیت میده، اسم اعظم الهیه. ولی اونا اون وحشیای یزیدی ولی قدر امیرالمومنین است که دو شهدا نسن. دو تازه میگفتن بغزن لعبی. ببین حالا پرنده کجا، اونا چقدر نفر شده بودن. بعد تا حضرت سلیمان این جمله رو شنید گفت تو هم محب علی هستی، پس خود بدانه هم منم خادم محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین هستم صلوات الله علیه اجمعین. پس حالا که اینجور شد همیشه در امن و امان باش، تو آزادی، تو آزادی به خاطر مولا علی، تو به خاطر حسن و حسین آزادی. من شاکر امام حسن و امام حسین هست. من حدسی دارم از این دو بزرگوار، از این خامس آل عباس دارم. اونجا شد آزاد شد. کمتر از هدهد هستی آدم ها، ای آدم ها کمتر از هدهد هستی، کمتر از اونه که اومد اونجا. درست اومد تو سختی ها روز عاشورا، ولی اومد سنگات شد با نگاه کیمیای سید الشهدا، همه سنگات شد جواهر، گرانترین جواهرات عالم که چشم عقل آدم متعیه میکنه. و این کورت فرشته چی مینویسه؟ مینویسه میگه آدم حالا تو اون بحبه آقا من اومدم آب بده، یا منظورم اینه که پولی به ما بده، اصلا حواست کجاست؟ مصائب. بعدی که تازه وقتی مصائب گفته میشه روزه میشه، ملائکه ذاکر الحسین روزه میخونن، بعد نعوذ بالله اونجا نزول بلا، زلزله، قحطیه، سختی. ولی عجیب، اول باید روزه ابا عبدالله رو بخونن، قهر الهی شوره ول میشه، در اثر اون جایی که میخواد عذاب بیاد بالکل اهل بیت رو، بالکل سید الشهدا رو فراموش کردن. گناهگرای محض، ظلمگرای محض، قساوتگرای محض شدن. لذا بعد به خاطر اون گناهاشون و دوری از اسم مبارک ولایت سید الشهدا بعد عذاب میاد. دقت کن، اول ملائکه فرشتگان ذاکر الحسین روزه ابا عبدالله به امر الهی میخونن، بعد قهر الهی میاد. یعنی هر جا اسم ابا عبدالله اومد امنیت شد. ببین چجور هدهد به اسم سریانی یا علی رو بالهاش امنیت پیدا کرد. پیامبری مثل سلیمان که شوخی با کسی نمی کنه، با کسی شوخی که نمی کنه، ولی زیبش میده دلیل آمد. منم داده خادم اهل بیت، منم خادم امام حسن و امام. تو امنیت داشت داشت در امنی حتی دیگه کارت هم نداره اصلا. لذا تو عالم شریعت هم در یه امن خاصی بودون به سر مرد. دقت کنید میخوام چیز بگم. حالا انسان برگرده بیاد مثل یه نویسنده یا آلمانی بعد اینو مطرح بکنه تو اون بحبه اینجا. حالا این فقیره رو نگاه بکن، داره ظرف آورده تو اون گیرودار، پول میخواد در زمینی که آورده، حضرت سعی میزن جواهرات میشه. یه مقداری برگرد یه آلمانی مینویسه. چی مینویسه؟ مینویسه که این سید الشهدا تو اون بحبه کیه؟ جان مرد عالم کیه؟ این کیه که همه رو عقول تمام حکما و عرفا و بزرگان و متوجه و تحییر خودش کرده؟ و کیست؟ میگه تو اون بوهه کربلا که شیون بچه ها داره میره بالا، صدای محلن محلا یبن زهرا داره، گلها پرپر شدن، یکی یکی دارن میره. اینا ببین کیان؟ میگه تو اون گیرودار یه دشمن حربی قسی القلب یزیدی تو اون گیرودار چشماشو به انگشتر ابا عبدالله دوخته. حضر یه نگاهی کرد، گفت هان تو به انگشتر ما تو اون بوهبوه نگاه. گفت یا حسین انگشتر زیبایی داری. گو انگشتر رو میخوایی؟ تو اون بحبه کی حاضره؟ یه تو به من بگن دیگه باش قرم میکنم. گو وقتی که از شام میدادم با تو جنگ بکنم به دخترم که نگفتم بودم با حسین پیام پسر پیامبر و مولا علی و فاطمه جنگ کنم. گو بابا اگه از شام رفتی کربلا باسم یه انگشتر سوغاتی بیار. حسین میخوام بکشمت، انگشترتو بگیرم سوغاتی برا دخترم ببرم. عجیب تعبیر داره حضرت. همون چرا خواهی این کارو بکنی؟ همون بوه عظمت رو نگاه کن که میگم کل عالم روحش امامه، همه مهربانی از خیمه کربلا داره شعله ور میشه تو عالم، حضرت تو اون بهبه به دشمن سربی خودش انگشترشون رو در آوردن دادن. میخوام بگم یا مولا علی، آیه در رکوع برای شما نازل شد، یه انگشتری دادی به سائلی که حالا به اندازه قیمتش خراج شام در یک سال خراج به اینقدر قیمت داشت، چند خروار به طلای انگشتر مولا علی تو رکوع بود. ولی میخوام بگم یا مولا علی، تو اون بهبه جنگ کجا رکوع در کجاست که انگشتر آقا ابو عبدالله داد؟ ولی مولا علی جان، ولی به همین هم رحم نکردن، تو قتلگاه انگشتشو بریدن و انگشترش هم دزدیدن. بعد یه جمله ابو عبدالله به این دشمن سربی و حربی میگن، حضرت فرمود من این انگشتر رو میدم برای دخترت سوقاتی، ببر، ولی یه شرط داره، وقتی دختر 3 ساله من اسیر میشه تو میاد شام، بگو مواظب دخترای یتیم من باشه. همین، مواظب بچه‌های کی میتونه اینجوری بری؟ کی میله مینویسه ابوالفضل قمل بنی هاشم؟ آخه ما فکر میکنیم ما سخاوت مثلا داریم، اصلا همه سخاوت من دار، نه، همه ی حاتمای عالم که چند تا حاتم داریم یک نمی از نگاه قمر بنی هاشم در سخاوت، چه برسه سید الشهدا؟ میگه اومد به قمر بنی هاشم گفت که خودشو رسول تو اون بهبوه جنگ، گفت یا ابوالفضل، یا عباس ابن علی ابن ابی طالب، تو جوان مردی تو عالم، من به زور یزید آورده جنگ، بچه هم دخترای کوچیک دارم منتظرم هستن، تو یه کار بکن من از زیر شمشیر تو برم. حضرت فرمود جوری برخورد میکنم تو فرار کن برو، بچه هات منتظرت، ولی ابوالفضل سکینه منتظر بود، رقیه هم تو خیمه ها منتظر بود. یا بقیت الله، ای صاحب عزای عالم، برا جدت سید الشهدا. بعضی چجور بودن؟ خب اینا هستن، نباید وقتی عقل من نمیرسه بگم آقا نیست، اشتباه محضه، چیزی که نمیبینم نمیگم نیست، چیزی که درک نمیکنم نباید بگم نیست. واقعا این عظمت ها تو این عالم، مگه نمیبینی سخاوت رو تو این عالم؟ ببین چقدر الان دارن پخش میکنن سخاوت، گناهکار 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 چقدر دارن بهش میدن، بازم درس نمیگیریم ما، اینا میذاریم گناه میکنیم. خودم عرض میکنم بازم ببین چقدر دارن عنایت میکنن، ببین چه افرادی هستن، اصلا اینا خدا رو هم نفع دارن میکنن، طرف اولیای خدا رو هم نفع دارن میکنن، همه ببین چقدر خدا داره به اینها به عشقشون میرسه، چقدر عنایت بهشون، چقدر داره نعمت میکنه. حالا اگه تو این عالم من از ابوالفضل بگم که باب الحوائج موقع شهادتش فاطمه زهرا اومد بالا سرش گفت عرض کرد خدا یا فاطمه از تو میخواد ابوالفضل رو بذاری باب الحوائج، هر کی اومد در خانه ابوالفضل ناامیدش بر نکنی، یعنی حالا تعجب میکنید داری سخاوت تو این عالم میبینی به چی نگاه میکنید؟ یکی از اونام همین مطلبی که میخوام عرض بکنم، خیلی نکته مهمه، چندین قضیه داره، ولی این قضیه رو من اولین بار دارم اینجا نقل میکنم، شبیه به این بوده، میخوام بگم که دوستانشون هم گاهی چه عظمت هایی داشتن. دوم ماه محرمه، نوشتن که یه زن و شوهر تا آخرش خوبش گفت، میخوام چی بگم، از قاسم ابن الحسن یتیم آقا امام حسن، خود امام حسن هم که آقا دیگه قبرشون که نه ذریحی دارن نه شمعی دارن نه چیزی دارن، آدم یتیم تو روایت داره که از جاهایی که ملائکه گریه میکنن، گاهی عرض کردن ملائکه گریه میکنن، یه بچه کوچکی پدرش یا مادرش رو از دست داده یتیم شده، به هوای هر شب خوابه، تو اون حالت خواب متوجه نیست، هر شب بلند میشه مادرش یا پدرش رو صدا میکنه میگه من آب بده، هی صدا میزنه میده مادرش یا پدرش که فوت کرده، جواب نمیده یتیم، هی نگاه میکنه یه مرتبه به خودش میاد که مادرش یا پدرش فوت کرده، داره اونجا گریه میکنه، داره اینجا با گریه یتیم ملائکه عالم بالا گریه میکنن، دل شکسته ها رو میخرن، دل شکسته ترین هم سید و شهدا شد. اومد مرده تو خونه شروع کرد گریه کردن، 2 روز از محرم گذشته، خانومش بهش گفت چرا ناراحتی؟ گفت هر سال چقدر با چه جلالتی من روزه میگرفتم برای ابا عبدالله، امسال برشکست شدم هیچی ندارم. گفت حالا ناراحت، خانومم ببین چه فاز فکری تو معرفت داره. گفت حالا هر روز مال داشتی نداشتی، حالا یه راه دیگه تو ذهنم. گفت چیه؟ گفت منو طلاق بده ببرم تو کنیزا تو بازار بفروش پولشو بگیرم. مرد یه مقداری فکر کرد، گفت که به خانومش گفت که آخه من غیرتم جود نمیتونم این کارو انجام بدم. گفت یه راه دیگه داریم، ما یه دختر که بیشتر نداریم، این دخترمون رو برو بفروش، من حاضرم با یک مادر. همه فدای گریه کنندگان امام حسین، عزادارای امام حسین. گفت راستی تو راضی هستی؟ گفت آره راضی هستم، چرا نه. میگه حال به کیا تو این عالم بودن، واقعا آدم متحیر گاهی میمونه. بعد اومد عربه در تو بازار به یه آقا برخورد کرد، دخترش رو خوشش اومد، یه پولی بهش داد و گرفت و اومد تو خونه. همینطور که به اصطلاح این عربه دختره رو گرفت و فروخت و رفت، بعد اومد تو خونه‌ش، خانم عربه هم نگاه کردید دختر خیلی زیباییه، خیلی جذابیه، خوشش اومد، گفت من اصلا من دختر من باشه، منم مادرشم. شروع که اول کاری که کرد، دختر تو فکر بودی، حالا دختره رو فروختنم، مردم رفت پیش زنش نشستن دارم تو خونه با هم گریه میکنم به خاطر که دخترشونه، میوه یه دلشونه، جگرگوشنشونه. اومد این زن عربه شب دلداری بده به این دختری که خریدن، اومد گیسوانش رو شانه کنه. دختره گفت خواهش میکنم گیسوی من رو شونه نکن. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه وقتی میخواستم با مادرم خداحافظی کنم، مادرم با دستای خودش گیسوان منو بسته. من هر موقع این گیسوان بافته به دست مادرم رو میبینم، یاد مادرم میفتم. گیسوان به هم نزن، یاد مادرم نرایم، همیشه یاد مادرم باشه. هیچی دست نگذاش. داره که شب خوابش رفت، همین عربه که این دختر رو خریده بود، حضرت خاتم الانبیا رو خواب دید، فرمود که ای عرب این مشتلا رو بگیر، سریع دختر رو پس به پدر مادرش بده. مادرش توش شده، مادرش داره گریه میکنه، ما طاقت نداریم، ما قبول کردیم روزه. آقا بیدار شد، مشتلا دستش است. اینا همون لحظه هم دختره تو فکر مادر و پدرش خوابش رفت. میگه یه خانم دیدم در کمال زیبایی، از مادرم مهربونتر، منو بغل گرفت. گفت عزیزم ناراحت نباش، به زودی این عرب تو رو پیش پدر و مادرت میبره. ولی یه کاری خانم کرد، گیسوان منو بافت، خیلی زیبا بافت. بعد بلند شد عربه، چون پیغمبر فرموده و تو عالم روح تلام تو دستش بود، رفت در خونه رو زدید، پدر مادر نشستن دارن گریه میکنن. گفت این دختره تو، گفت چی شده قضیه؟ افتادن دختره بیهوش، افتادن دختره بغل کرد. گفت چی شده؟ گفت پیغمبر من هم فرمودن هم پدر مادر نه منتظر هستن، ما نمیخوام اینجوری عزاداری بکنی، برد و بخت برگرد. آمد همینطور که این مادره هی بغلش میکرد، دخترش رو میبوسید، بغلش میکرد، اومد مثل همیشه گیسوان دخترش رو به بافه نگاه کرد، یه نگاه کرد، گفت این گیسوان دخترم عزیزم، این تا حالا اصلا بشر نمیتونه اینجوری گیسوهای کسی رو به بافه، کی این کار کرده؟ گفت ما در دیشب خواب دیدم فات، اومدم یه خانومی با این شمائل گیسوانمو بافت، گفت که به زودی پیش مادرت میری. گفتم شما کی هستی که اینقدر مهربونی گیسوهای منو میبافی؟ گفت فرمود من مادر مظلوم کربلا، مادر مظلوم کربلا، من فاطمه زهرا. مادر جان که محبت شما اینقدر اصرار کردید که عاشورا روایتی است از ازل تا ابد، هر کسی تو کتاب نفسش قطره از اشریخ به دنبال کاروان حرکت کرد، بهش نظر کردید، گناهاش ریخته شد، بیدار شد، توبه کرد. بعضی ها فکر میکنم یه قطره یا یه لحظه، نه اینجور نیست، بیدار میکنه آدم ها. الا عیق از تنیل محبت، الا عیق از تنیل محبت. فاطمه زهرا آمدن دیگه، حالا چه مسائلی پیش آمد به جای خودش، ولی من میخوام یه چیزی از خدمت بقیت الله عرض کنم، که یا بقیت الله جدتون خاتم الانبیا نتونستن گریه مادر رو ببینن، دوری دختر رو ببینن، شب میشه گریه میکرد دنبال. البته خیلی مخاطره بزرگی است که بزرگی کرد، عشق بزرگ رو به تصویر کشید، این پدر مادر دختر جگرگوشش رو داد، ولی که شما اینجا طاقت نیاوردید که این دختر از مادرش جدا بشه. مادر جان ای فاطمه ی زهرا، اومدی دختر گیسوانشو بافتی، طاقت نیاوردی از مادرش دور بشه. ولی نمیدونم تو کربلا چه حالی داشت
که راوی میگد که من دیدم اون اواخر عمر سید الشهدا که داره دیگه میره میدان، یه دختر 3 ساله دستاشو گردن حمائل گردن بابا امام حسین کرده. بابا کجا میخوایی بری؟ بابا اگه من بگم آب نمیخوام دیگه نمیری؟ اصلا راوی میگه من دم ابا عبدالله هیچ چیز نمیگن، فقط دارن گریه میکنن. چی بگن جواب دختر 3 ساله چی بگن؟ میگه فقط دم دست بود در اون تعبیر فهمود او کابد و همن مؤسها لیست ید جلی. هنو یه مصیبت هایی دارید به احدی از دوستانمون نگفتیم، حالا اون مصیبت ها چیه من دیگه نمیدونم. اگر این کتاب ها بود و علما گفتن روایات داره، پس اکابد هم من بغصه ها لیسه ینجلی چیه که این سختی ها هنوز به کسی نگفتن؟ اینه که ما گفتیم یه گفتیم نگفتن یا چی بوده؟ مثلا نگاه بکن که یه لحظه وقتی که میبینه خزینه و کبرا داره زمین میلرزه، میاد بی اختیار از خیمه بیرون، میبینه داره شمر ملعون میره طرف قتلگاه، یه جمله عجیبی داره. میگه ای شب صبر کن یه دفعه دیگه دختر 3 ساله حسینم با باباش خداحافظی کن. نمیخوام بگم، میخوام شب آجورا بیشتر بگم. بازم حضرت دو برماد چرا پات گذاشتی رو سینه حسینم؟ آخه این تو بغل فاطمه بزرگ شده، رو دوش پیغمبر نشسته. آقایون موقع رفتن قرآن رو سینه میذارن که راحت باشه، ولی او چکمه هاشو به سینه حسین ده. حسین من، 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 حسین من. یا لیتنی کان الشمر یذبحنی. يدرك السبط يا حيا يا ارزاك يا مقتصدي كشكي بيد مادر تو كربلا جاي تو مرو ميكشت. تو كه ناخوندي علم سما که نابرده ره در خراب، تو که سود و زیان خود ندادی، به مقصد که رسی هیها مقصد که ای رسی حیها و تو حیها. بمیرم برا مادر قاسم تا صبح چراغ خیمه رو روشن کرده، میخوام به صورت قاسم نگاه کنم یاد شوهرم امام حسن. آقا با
بگو آقا اجازه بدن چراغ خیمه را خاموش نکن. میخوام به صورت قاسم از نگاه کنم، میخوام به صورت قاسم از نگاه کنم. علی بمیرم یه مرتبه روز عاشورا تو گرد و غبار و بهبایه کربلا یه صدای امام حسین شنید یا اما و ادرکی یه دفعه قاسم فریاد از امو جان به دادم برم. مهدی جان بقیت الله معدن امن امان غموس الفقرا موسای تور سینای فاطمی یوسف مصر وجود را ملکت هستی ای معدن امن امان ای صاحب امر و زمان. آقا برای شما دارم روزه میخونم دوستان برای کی اومدن اینجا؟ یه مرتبه صدا راوی میگه دیدم یه برتبه سید و شهدا مثل باز شکاری خودش و رسون به قاسم بگم یا نه یه دفعه دید عمر سعد عزادی داره میخواد سر قاسم و از بدن بود امو امو نزا سر از بدن جدا کنه امو حضرت یه دفعه شمشیری حواله عمر سعد عزادی خبیث کرد اومد میشه قاسم خدایا. یه دفعه عمر سعد خبیث گفت شما ساکت نشستین حسین داره منو میکشه. همه ریختن دور ابا عبدالله و قاسم جنگ عجیبی شکل گرفت. همینطور که ابا عبدالله مشغول بود یه دفعه از میان جمعیت یه صدای ضعیف اومد دید قاسم داره میگه عمو دیگه جنگ نکن دیگه جنگ نکن دیرمو شکستن. عمو سینه ها رو خوب کردن و سکنهای سینه رو نرم کردن. ببینم چه حالی داشت مادر قاسم. آقا اینجا تو کربلا تو نماز حقیقت یه رو کورم یه رو کورم قاسم رو بغل کرد طرف خیمه ها بود. چه حالی داشت تو مادر قاسم چه حالی داشت خانم زینب بگم یا نه چه حالی داشت تو عروس قاسم. حسین من حسین من حسین من لباس دوباد شده کفنش ای خانم زینب میدوبه عمه فدای آستین پارت بشه عمه فدای آستین پارت بشه عمه فدای آستین پارت بشه. السلام علیک یا ابا علیکم منی سلام الله ابدا
ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام حسین بن